بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عرض میکنم محضر اساتید و بزرگواران سروران عزیز. همطور که فرمودن به عنوان یک بسیجی ساده دعوت فرمودن که ما خدمت شما شرفیاب بشیم. چند نکته به نظرم میرسه که محضر شریف شما تقدیم کنم در باب ساختار قدرت ملی و ارتباطش با قدرت بین المللی. و نکته دوم، خطرناکترین نفوذ در
ذهنیت تصمیمگیران و تصمیمسازان یک انقلاب است. در ذیل این دو محور به پنج نکته، پنج سرفصل اشاره میکنم. نکته اول این که قدرت تنها وقتی قدرت است که از آن استفاده شود. ابزار قدرت و امکانات قدرت، قدرت بالقوه، خیلی ها در حوزه‌های فردی و اجتماعی، ملی و بین المللی دارن، ولی اولا خودشون از اهمیت اون قدرت واقف نیستند. اگر واقفند اون رو باور ندارند. اگر باور هم داشته باشند بلد نیستند از اون قدرت چگونه استفاده کنند. این آسیب اول. قدرت وقتی قدرت است که از آن استفاده کنی، و از قدرت نمیتونی استفاده کنی مگر اون رو باور کنی. بسیاری از انقلاب ها به خاطر اینکه حالا جدا از حق و باطل، درست و نادرست بودن، برای اینکه قدرت خودشون رو نمیشناختن، باور نکردن یا بلد نبودن چگونه به کار بگیرن، با قدرت و با زور خودشون به زمین خوردن، نه با زور دشمن. امروز اتفاقی در سطح جهان افتاده، آخرین نمونش پاریس بود. دیگه مسئله اول جهان، مسئله اصلی جهان، مسئله اسلامگرایی است. و کیست که انکار یا تردید کنه که این بمب انرژی عظیم انسانی و جهانی بعد از انقلاب اسلامی منفجر شد؟ یعنی تا قبل از انقلاب ما حتی احتمال چنین وقایعی کسی نمیداد، چه رسه که بشه مسئله اول جهان. یعنی امروز از مسکو، پاریس، لندن، واشنگتن، پکن، از شرق مالزی تا اقلیت‌های مسلمان در اروپا و آمریکا، در کل آفریقا، پنج قاره عالم، امروز هم مسئله اصلی، دغدغه اصلی اسلام و اسلامگرایی است، جنبش اسلامی است، هم از منظر دیگری تهدید اصلی برای اونها این مسئله است. همین اتفاقی که در پاریس افتاده، از همینجا شروع بکنیم. من دو سه هفته پیش اتفاقا پاریس بودم در یک سفری برای یک جلسه ای تحت عنوان اسلام حراسی. تو یک جمع دانشجویی محدودی بود، بحث اسلام حراسی در غرب، در اروپا. عرایضی که اونجا کردم، بعد بچه‌هایی که خب اونجا دارن زندگی میکنن یا اصلا تبعیت اونجا رو دارن، میگفتن اصلا مسئله اصلی اینه که اقلیت مسلمان در اروپا و آمریکا هم به تعبیر کارشناسان اینا پررو شدن. همین تعبیر پررو رو به کار برد. یه زمانی نه فقط در غرب بلکه در شرق، در جهان اسلام افتخار بود به سبک غربی لباس پوشیدن و زندگی کردن و ادا درآوردن. ولی این دو سه هفته پیشی که ما رفتیم محلاتی از پاریس، این قضیه رو در بروکسل بلژیک، این قضیه رو در هامبورگ در آلمان و در چندین منطقه دیگه ما دیدیم به چشم خودمون. اصلا بخشای مهمی از مراکز و پایتخت‌های کشورهای اروپایی، خیابون‌ها بسیاری از محلات شده محل پوز دادن جوانان مسلمان که عمدن دشدشه می‌پوشن، ریش رو بلند می‌ذارن، دخترانشون حجاب می‌پوشن، میان اصلا برای مانور تو خیابونا. محلاتی تو همین کشورها هست، تو هم شهرهای پایتخت، که کلن اسلامی شده دیگه. یعنی حتی در بعضی از این شهرها مردم اصلی این پایتخت ها بیشتر دارن به حواشی شهرهای پایتخت میرن، و این یعنی آغاز یک پایان، این یعنی آغاز یک آغاز پایان غرب و پایان آغاز جهان اسلام. یعنی مراحل پایانی فاز یک جهانی شدن اسلام آغاز میشه، و از اون طرف مراحل نخست فروپاشی یک ایدئولوژی. منظور من از فروپاشی غرب، فروپاشی کل تمدن غرب نیست، این جزء شعار انقلاب هم نبوده، اما یک گفتمان، یک پارادایم داره فرو میریزه. اتوریته غرب فرو ریختن، این تعبیری بود که اون بچه‌ها اونجا به کار بردن، بعضیشون فرانسوی بودن، میگفتن که جای طلبکار و بدهکار داره عوض میشه در اروپا. و این رو خود اینها، این که مسئله ریش و حجاب وسط اروپا، پررو شدن اقلیت‌های مسلمان، دو تا مدل رو غرب اجازه داد رشد کنه به موازات انقلاب اسلامی برای که بتونه جلوی انقلاب اسلامی رو بگیره، یکی مدل اسلام اروپایی ترکیه به اصطلاح که تهش دیدیم باز داعش بیرون آمد، و یکی هم اسلام مستقیما وهابی آل سعود. این دو تا مدل به موازات در رقابت با مدل انقلاب اسلامی ساخته شد تو منطقه و تقویت شد که جلوی مدل انقلاب اسلامی رو بگیره، یعنی دو تا اسلام مطرح بشه برای مهار قدرت اصلی اسلام. اینا سعی کردن شاخه شرقی این موج اسلامگرایی جهان اهل سنت، جهان اسلام رو فعال نگه دارن برای ضربه زدن به ایران انقلاب اسلامی و برای مهار روسیه و چین، و اجازه ندن شاخه غربیش در اروپا و آمریکا فعال بشه، ولی میبینید که از کنترلشون خارج شده. اتفاقاتی که تو پاریس افتاد که میگن از جنگ جهانی دوم تا حالا بی سابقه است، و اتفاقات دیگری که قبلا افتاد و اتفاقات دیگری که پس از این خواهد افتاد دوباره. اینا بخش هایی است از آثار دانسته یا ندانسته، خواسته و نخواسته انقلاب اسلامی. منتها همه آثار از قبل خواسته و کنترل شده ممکنه نباشه. اون چه که تا اینجا مسلمه این که ما دنیا رو تغییر دادیم، این رو بفهمیم. اگر کسی میخواد ساختار قدرت ملی رو باور کنه در ایران، نباید دفاعی و انفعالی سخن بگه، به خصوص امروز وقتی معاون رئیس جمهور آمریکا میگه قرن 21 قرن 4 قدرت در جهانه، میگه قدرت‌های مثل انگلیس و فرانسه و کیو کی قدرت‌های رده دو سه شدن و میشن و قدرت‌های تعیین کننده جهان در این قرنی که در آغازش هستیم روسیه و آمریکا و ایران و چینن، و این صریحاً ایران رو در کنار این ستا میاره. ایرانی که نه به لحاظ وسعت، نه جمعیت، نه اقتصادش، نه سلاحش، هیچی قابل مقایسه با اینا نیست به لحاظ مادی، ولی یکی از 4 قدرت تعیین کننده قرن 21 جهان داره دانسته میشه. تحلیل میکنن تنها جنبش دینی که توانست حکومت بسازه، کشور سازی کنه و آغاز مرحله تمدن سازی ایران بود. بقیهشون نتونستن. تمام جنبش ها با اینکه الگوی مستقیم و گاهی غیر مستقیم و توأم با رقابت مذهبی یا گاهی حتی حسادت آغاز شد، همه اینا شکست خورد. هیچ کدام نتوانست حکومت تشکیل بده، شروع کنه به تمدن سازی. همه یا با کودتا یا با ترور و هرج و مرج برگشتن به دوران ما قبل این انقلاب ها، بلکه خیلی عقبتر، یعنی اصلا نابود شدن. این که اینا تصریح میکنن تنها جایی که توانسته کشور کانونی تمدن اسلامی جدید بشود ایران است، و ایران رو کنار اون سه تا کشور که بزرگترین، وسیع‌ترین کشورهای جهان، پرجمعیت‌ترین کشورهای جهان، مجهزترین کشورهای جهانن، ما رو کنار اینا قرار میدن. یه عده‌ای در داخل خود ما، بین ما، تو حاکمیت ما، بین نخبگان ما، متاسفانه هنوز اهمیت قدرت رو ندانستند، یا اگر دانستند باور نکردند، یا اگر باور کردند یاد ندارند چگونه از استفاده بکنند. امروز ما نمیتونیم ساختار قدرت ملی رو تقویت کنیم بدون تقویت ساختار قدرت بین المللی خودمون. اگر انقلاب ما نبود، هیچ کدوم از این اتفاقات در جهان نمیافتاد. این یعنی که ما تعیین کننده اصلی بودیم، و بزرگترین نفوذ اینه که تو ذهن تصمیم سازان و نخبگان ما نفوذ کنن و ما به این نتیجه، برای یکی از این 5 نتیجه‌ای که اشاره خواهم کرد برسیم، خودمون به دست خودمون. خب پس تا اینجا نه فقط پیچ تاریخی برای ما، بلکه پیچ کل تاریخ داره اتفاق میفته. پیچ تاریخی فقط نیست، پیچ تاریخه. تاریخ بشر واقعا سر یک پیچ بزرگی است، داره جهتش، مسیرش، سرعتش، هدفش تغییر میکنه. پوشالی بودن قدرت‌های دفاعی امنیتی غرب هم در ضمن توجه داشته باشیم. 11 سپتامبر حتی اگر هیچ توطئه‌ای نبود و واقعا توانستن چند ده تا جوان مسلمان غالبا اهل عربستان با ایدئولوژی القاعده و وهابیت توانستن کانون‌های اصلی قدرت آمریکا رو ظرف چند ساعت در هم بکوبن، اگه واقعا هیچ توطئه‌ای هم نبوده که بعداً کشف بشه، این دست کم این معنا رو داره که شماها چقدر پوشالی هستین. این که ظرف چند ساعت کل پاریس به هم میریزه به دست 7-8 نفر جوان، اینا همه علائم مهمیه. اینا یک زمانی معتقدن بودن، هنوزم گاهی میگن که امنیت جهان دست ماست، با ما باشید تا امنیتتون رو حفظ کنیم. شما امنیت خودتون رو نمیتونید حفظ کنید. امریکا، انگلیس، فرانسه، اینا هیچ کدوم قدرت ملیشون استحکام نداره، امنیت ملی خودشون رو نمیتونن حفظ بکنن. این همه طرحهای توطئه و تروری که راجع به ایران داره اعمال میشه، یک صدم اینا، یک هزارم اینا توی کشورهای اروپایی و آمریکایی اجرا میشه، به نتیجه میرسه. ما اگر اونقدر ضعیف بودیم تا حالا هزار بار از این اتفاقات پاریس باید تو تهران، صدها اتفاق تو همین چند سال باید میافتاد که جزء برنامه‌های قطعیشون هم بود. خب پس ما با تو رادیکال گذاشتن، تو پرانتز گذاشتن قدرت بین المللیمون، نمیتونیم به ساختار قدرت ملی بیاندیشیم. خطر اصلی نفوذ، نفوذ در ذهن تصمیم گیران کشور به لحاظ سیاسی، نظامی، فرهنگی، در موردی که ما جهان را تغییر دادیم و میتوانیم همچنان بزرگترین تغییر دهنده باشیم. ضمن اینکه دنیا داره میبینه اسلام تروریست رادیکالی رو که به ما نسبت میدادن دقیقاً قطبی است که خودشون تقویت کردن و پرورش دادن و داره با ما هم میجنگه. قضیه دنیا اینقدر متمول و سیال شده که واقعاً الان هر هفته با هفته قبل اوضاع منطقه و جهان فرق میکنه، تحلیلات تغییر میکنه. الان ما نمیدونیم باز دو هفته دیگه صفبندی‌های بین المللی در منطقه، در جهان، در اروپا، غرب به چه سویی خواهد رفت. چهار قدرت، اینو اول باور کنیم، چهار قدرت مؤثر در قرن معاصر در جهان، یکیش ماییم. اینو مخالفین ما دارن اعتراف میکنن. اینو باور کنیم و یک مقطع ضروری از حوزه در حوزه تمدن سازی بدانیم. نفوذ اول در ذهن نخبگان و حاکمیت. ما باید به این نتیجه برسیم که ما در اهداف خطا کردیم. این اولین خطر نفوذ که ساختار قدرت ملی و بین المللی ما رو در هم میکوبه. ما در اهداف اشتباه کردیم. هر چند وقت یه بار کسانی رو میگن، حالا به دلایل و انگیزه های مختلف. این اولین گزاره خطرناک و عامل نفوذ هست و اولین ساختار شکن قدرت بین المللی ما به عنوان یکی از چهار قدرت برتر جهان. چنان که اگر به این نتیجه برسیم که ما در وسائل معصوم بودیم، در ابزار اشتباه نکردیم، اینم یک خطا و خطر بزرگه، تهدیدی است برای ساختار قدرت ما. ما حتما در اهداف اشتباه نکردیم، در ابزار در مواردی اشتباه کردیم. ما در حوزه اهداف تن به تجدید نظر طلبی و ارتداد نباید بدیم به استحاله. در حوزه ابزار و وسائل باید دائم خودمون رو بازسازی و تکمیل کنیم. این دوتا گزاره هدف گرفته شده و متاسفانه بعضی از تصمیم سازان در تمام این 30 چند سال تحت تاثیر این گزاره ها قرار گرفتن، بارها الان هم هستن. اصلا ما فرض بر این میذاریم که سوءنیتی در کار نیست. با حسن نیت کسانی به این نتیجه برسن که ما در اهداف اشتباه کردیم. یه بحثی دارن خداشون که حالا من خلاصه‌شو فقط عرض میکنم چون فرصتم زیاد نیست. در منطق مادی هدف برای یک فاعل سیاسی هدف مطلق است، یعنی هدف قابل عقلانی شدن نیست. همه اهداف بر اساس منافع و غریزه تعریف میشن، سودمحوری. هدف نامشروط معلوم نیست چه مبلغی از منافع واقعی فاعل بین المللی رو، فاعل سیاسی رو تأمین میکنه و معلوم نیست چه نسبتی داره با اهداف نهایی تر و کلانتر اون فاعل سیاسی بین الملل. مرز بین محاسبگر و قمارباز رو بر میدارن. این خط اول نفوذه. کاری کنند که ما جزء عقلا بشویم و یک دو قطبی بین انقلابیگری و عقلایی بودن ایجاد بشود و اینکه هدفهای ما مشروط بشود به منافع اونها و بعد به تدریج فراموش بشود، بشه مسائل دست دوم و قابل معامله. این منفذ اول برای و تهدید اول برای ساختار قدرت بین المللی و ملی ما. امروز قدرت ملی ما و قدرت بین المللی ما از هم جدا نمیشن. خیلی کشورها هستن قدرت بین المللی ندارن، ولی ما که داریم این دوتا رو جدا از هم نمیتونیم تحلیل کنیم. قدرت ملی ما امروز به قدرت در تمام غرب آسیا، بلکه تمام جهان اسلام، بلکه امروز تا قلب اروپا، پاریس و لندن اینها تداوم داره. ما باید بفهمیم کجاها چه تأثیراتی میتونیم بگذاریم. غرب به ما محتاج است. بعضیا فکر میکنن ما به غرب محتاجیم. امام تو وصیت‌نامه تصریح میکنه که غرب به شما محتاج است، شما به غرب محتاج نیستید. راجع به تحریم تو وصیت‌نامه میگه که برای قطع رابطه با جشن ملی بگیرید، از شما مایوس شدن. میگه تحریم بده، خیانت، جنایته، اما نترسید. بدونی که تحریم بشید شما نمیتونید مستقل بشید تا دست گداییتون دراز پیش این آنان. این جمله امامو گوش کنید. این به نظر من ساختار قدرت ملی و بین المللی ماست. میگه حسابتان را از حساب غرب جدا کنید. این جمله امام، حسابتان را از حساب غرب جدا کنید. اهداف شما با اونا یکی نیست، ملاکاتون یکی نیست، اما در حوزه ابزار و فن و تخصص و اینا بله مشترکاتی دارید، متشابهاتی است که باز اونا هم اونا یه جور معنا میکنن ما یه جور. پس این مسئله اول، قمارباز دقیقاً نمیدونه با هر تصمیم چه چیزی میبازد و چه چیزی به دست میاره و این از مهمترین اشکالات عقلانیت مادی است که میگه اهداف قابل عقلانی شدن نیستن، فقط ابزار عقلانی میشن. در منطق انقلاب اسلامی هم اهداف و هم ابزار باید عقلانی باشن. ما در اهداف اشتباه نکردیم، امام افراطی نبود، اما در ابزار و وسائل همین الان هم بسا که اشتباهاتی داریم. این یک منفذ. دو تا اشکال اینجا کردن که من فقط تیترشو عرض میکنم، توضیحش فرصت میخواد. یکی اینکه از ما میپرسن اون خط نفوذ در واقع اینجوری تئوریزه میشه. یک، شما چه شرط تضمین پیشینی برای صحت محاسبات ذهنیتون به عنوان یک کنشگر بین المللی در حوزه قدرت ملی و قدرت بین المللی دارید؟ دوم، یه شرط میگذارن برای تأیید پذیری قدرت بین المللی، ساختار قدرت، و اینه که امکان تصدیق عام در مورد محاسبات شما از طرف همه در خصوص تناسب هدف و وسیلتون باید این شرط تأمین بشه. به عبارت دیگه دو تا شرط، یکی اینه که شما در صورتی قدرتتون قابل محاسبه یا عقلانی است که تضمین کنید محاسبات ذهنیتون همه جا درست از آب در میاد، یعنی خطاپذیر نیستید. شرط دوم این که تناسب هدف و وسیله در پروژه شما توسط غیر شما و حتی مخالفین شما هم تصدیق بشود. این دو تا شرط هر دوش غلطه. اولا در مورد فعل سیاسی خود اونا صدق نمیکنه. ثانیا اصلا به لحاظ منطق رفتار انسانی هر دوش غلطه. هم به لحاظ اخلاقی غلطه، هم به لحاظ منطقی. به لحاظ اخلاقی چرا غلطه است؟ چون معنیش اینه که شرط اول معنیش اینه که تضمین کنید که شکست نمیخورید در هیچ بخشی از این پروژه. اون وقت پروژه‌تون عقلانی است. یک جواب منطقی داره که کدام پروژه از قبل قابل تضمین است شکست نخوردنش؟ کدام پروژه بشری؟ هیچ کدوم. شما کدوم یکی از پروژه هاتون به این شکل بوده؟ اصلا امکان نداره. این معنیش اینه که شما دارید تضمین قطعی پیشینی در مورد صحت و بلکه اسمت در کلیه ابزار و روش محاسبه مطالبه میکنی و یک مطالبه شاعرانه است، غیر علمی است، در رفتار خودتون هم وجود نداره. به لحاظ اخلاقی غلطه این شرط. اینایی که میگن که آقا شما هر کار میکنید مطمئنید 100% به نتیجه میرسید، این حرف عرض کرده همان به لحاظ منطق رفتار و کنشگر غلط است. در غرب و شرق عالم اصلا معنی نداره، این عصمت طلبی است. دلیل دومی که اصلا این اخلاقی نیست، اصلا فرق امام و انقلاب اسلامی با جنبش های مادی چپ و راست در عالم در همینه. معنی این حرفتون اینه تضمین کنید که هیچ جا شکست نمیخورید. فرض کن ما تونستیم تضمین بکنیم، این چه ربطی داره با مشروعیت عمل؟ این دقیقاً همون نکته ای بود که امام جوابشو داد، گفت ما به شرط تکلیف عمل میکنیم نه به شرط نتیجه. ما به نتیجه میاندیشیم اما به شرط پیروزی وارد پروژه نمیشیم، با احتمال شکست وارد میشیم. اصلا اگه شما با احتمال شکست وارد هیچ پروژه‌ای نشی، شما فداکاری نکردی. اگه کسی مطمئن از همه پیروزی‌های مادی باشه، این چه جور فداکاری است؟ مثل که شما بگید ما جهاد میکنیم به شرطی که مجروح نشیم، شهید نشیم. این ارزش نداره که. تضمین پیشینی این چه ارزشی داره؟ یه موردی داریم دقیقاً صبح عاشورا، یکی از این شهادت طلبان امام حسین در رفت با اجازه امام حسین، دقیقاً اینجوری محاسبه کرد. توی این بعثا و روزا و اینا هم نمیگن اسمشو. این خیلی نکته جالبیه. ایشون ظهر عاشورا چند ساعت به شهادت سید الشهدا که اغلب شهید شده بودن یا عده موندن، آمد پیش امام حسین گفت آقا ببخشید یک سوال دارم، سوال هم همین منطق عمل، آیا این کنش معقول است؟ هم یک سوال شرعی مسئلتون. گفت آقا ببخشید 72 نفر شهید بشن با 73 نفر فرق داره؟ پرسیده اگر من بمانم و امروز شهید بشم تأثیری داره در سرنوشت کربلا و اسلام و مسلمین؟ این سوال کرده از امام حسین. فرمودن نه، تأثیری نداره. گفت پس یادتون هم میاد آقا، مظهر خاطر شریف هست که من همون وقتی که داشتم ملحق میشدم خدمتتون عرض کردم من تا وقتی که امید به پیروزی باشه من در خدمتم، تا کسی باشه به جنگ من هستم. یادتون هست آقا؟ فرمودن که بله آقا یادمه. گفت الان من سوالم این که الان همون مصداق همون شرایط نیست؟ من الان بمونم ما که شما که فرمودید همه تون شهید میشید، که خب حالا 72 تن باشن یا 73 تن تأثیری داره در سرنوشت اسلام؟ گفت حالا که دیگه درست شد، هم از نظر منطق کنشگر درست شد، هم از نظر مسئلتون شرعیه، مسئلتون فقهی. گفتن بله. گفت اجازه میفرمایید برای امام حسین؟ فرمودن بله بفرمایید. بعد بهش گفتن میتونی بری؟ گفت بله من درستش میکنم. ایشون فرار کرد، بین راه بهش حمله کردن، دو سه نفر زد کشت و یکی رو دستش رو قطع کرد و خلاصه در جست رفت. چند سال بعدم به یک مرگ زردی مرد. مرگش واقعا زرد بود. خودش هم پشیمان شد، شعرهایی گفته، یکی از شعراش خطاب به خودش اینه که اولاق این چه حرفی بود رفتی لحظه آخر زدی؟ تو چه غلطی میخواستی بکنی؟ بعد از قضایای عاشورا که چی مثلا میخوای دو سه سال میخواستی به اضافه بمونی که چه کار کنی؟ شعرهایی داره در ذم خودش، خیلی پشیمانش. بعضیا احتمال خودکشی هم در موردش دادن. او دقیقاً همینه. ببینید ما به اینا جواب میدیم، این شرط اولی که میذارید اتفاقاً شما واقع بین نیستید. کسی که میگه وارد پروژه ای نمیشوم مگر قطعاً تضمین کنی پیروزیشو، اتفاقاً تو واقع بین نیستی. اینا به ما میگن شما آرمانگرایید، واقع بین نیست. اتفاقاً تو واقع بین نیستی. واقع بین مگه میتونه بگه هر پروژه ای از قبل 100% به لحاظ مادی پیروزه؟ و آرمانگرا مگر میتونه بگه من به شرطی وارد یک پروژه میشم که تضمین کنی شکست نمیخورم؟ یعنی من مأمور به نتیجه ام، نه تکلیف. این جواب نکته اولشون که اصلا خطا پذیری فاعل عاقل مسبوق به سنجش توان انسانی است در محاسبه نسبت بین هدف و وسیله. شرط دومشون هم بیشتر کلیشه سازی است. وقتی میگن باید عموم دیگران محاسبات شما رو بتونن تایید کنن، نگن به تو که تو دیوانه ای، غیر عاقلی، این کارا چیه، این تصمیمات چیه، همون حرفا که به امام زدن. مگر تمام جریان های سیاسی داخلی از مذهبی و غیر مذهبی، از آخوند و روشن فکر، از چریک و لیبرال، مگه همه نمیگفتن نگید شاه باید برود؟ خب گفت. بعد گفت سر قضیه صدام، گفت صدام باید برود، اسرائیل باید از بین برود. ما برای آمریکا منافع در منطقه بلکه در جهان نمیگذاریم. بعد گفت که ما امپراتوری آمریکا و شوروی و صهیونیسم، هر رژیمی که به اینا وابسته در سطح جهانه، ما اینا رو میخوایم به زیر بکشیم. رسما این حرفای امام دیگه. همیناست که الان میگن نا افراطیه. اسم امام نمیارن، همین حرفا رو میزنن، میگن حرفای افراطی. آقا قدرت بین المللی و ملی ما همین حرفا بود. و هم تو شرایطی که ما مثل جنگ خندق محاصره بودیم، آب و نون نداشتیم، سیم خاردار نمیدادن. درست همون وقتی که رسول الله در بدترین شرایط تو جنگ احزاب تو خندق نامه نوشتن به سران ایران و روم و فلان و مصر و همه رو دعوت به اسلام کردن، درست در بدترین شرایط نظامی جهان اسلام بود. تو محاصره دور خودشون خندق میکنن که نابود نشن، پیغمبر سه روز چیزی نخورده، سنگ به شکمش میبنده، بعد تو جرقه که از ضربه خوردن کلنگ به سنگ برمیخیزه، تو هر کدوم فتح یک جایی رو میبینه. فتح ایران رو دیدن، فتح روم و مصر رو. بعد روشنفکرای مسلمان انقلابی که جزو اصحاب بودن بعضیشون، این تو تاریخ ثبت شده، تو منابع اهل سنت هم هست، که رو میکنن به هم، میگن زده به سرش، گشنه است، پیغمبر گشنه شده، سه روز چیزی نخورده، زده به سرش. ما نمیدونیم تا فردا خودمون زنده ایم یا نه. تو تحریم و محاصره این داره فتح روم و ایران و مصر رو همه جا داره میبینه. او قدرت بین المللی و ملی است. او جمله‌ای که او لحظه‌ای که ما قدرت نظامی نداشتیم، حالا یه عالم موشک و هواپیما و نمیدونم این چیزا داریم. زمان اول جنگ امام گفت آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، که او وقت به لحاظ مادی ما هیچ غلطی نمیتوانستیم بکنیم به لحاظ مادی، ولی با این قدرت واقعا دیگه آمریکا نتونست هیچ غلطی بکنه. وقت حالا که ما قدرتمون نسبت به زمان امام 10 برابر شده تو همه ابعاد، حالا یه عده‌ای معتقد شدن ما هیچ غلطی نمیتوانیم بکنیم، آمریکا هر کار بخواد میتونه بکنه. اینه که قدرت رو از بین میبره. شما در موضع پیروز خودتو شکست خورده احساس کنی. این بزرگترین منفذ برای خطر نفوذ و عقب نشینی اینه. وضعیت مطلوب عامل سوداگر یک اصطلاحی است که اینا تو تعریف عقلانیت تو حوزه اقتصاد، سیاست و نظامیگری تعریف میکنن و یک برخورد مکانیکی رو معیار قرار میدن. میگن محاسبه فاعل سوداگر که سود محور است، فقط پیروزی مادی رو قبول داره، به شرط پیروزی مادی وارد یک پروژه میشه، این رو تعمیم پذیرش میخوان بکنن، به تبدیلش کنن به یک بخشنامه آمرانه و بر اساس او بگن ذهنیت عامل در کدام جنبش اجتماعی عقلانی هست یا نیست. از اینجا به بعد نکته بعدی مطرح میشه، نکته دوم که میگه نفوذ دشمن در شخصیت تصمیم سازان و تصمیم گیران. این خطر اوله، یعنی اینکه به این نتیجه برسن خودشون تصمیم گیران، رهبران نظامی، سیاسی، اقتصاد، مدیریت یک انقلاب، به این نتیجه برسن که ما ضعیفیم، از بین رفتیم و ضعفمون هم به خاطر شعارهای ارزشیمون بوده. حالا دقت کنید، غربی که همه میگن پوزیتیویستی عمل میکنه و فقط به ساختارهای قدرت و ثروت کار داره، مدام داره از ارزشاش حرف میزنه. همین قضیه فرانسه، رئیس فرانسه همین نطقش چی گفت؟ گفت ارزش‌های فرانسوی و ارزش‌های اروپایی به خطر افتاده. نگفت بمب اتم داریم ما الان، گفت ارزش ها. آمریکا وقتی میخواد حمله کنه به یک کشور دیگه دو تا چیز میگه، یکی امنیت ملی، نمیگه قدرت ملی تزه، میگه امنیت ملی ما در خطره، اونور دنیا امنیت ملیش در خطره، حمله میکنه اینور به افغانستان. تازه قدرت هم نمیگه، میگه امنیت ملی. دوم میگه ارزش های آمریکایی. خب اونا به بهانه امنیت ملیشون و ارزش هاشون به خودشون یه حق میدن همه جا دخالت کنن. یه عده اینجا میگن از امنیت، از قدرت ملی و قدرت بین المللی حرف نزن، ارزش های مرو حرف میزنی معادله قدرت غیر علمی میشه، ارزشی که شد ایدئولوژیکه. خب حالا خودشون اونا الان قبول دارن، فرمودن سردار تو فرمایشاتشون، خود اونا الان تو دانشگاهشون دارن بحث میکنن، دانشگاه‌های سیاسی نظامی، از روانشناسی قدرت، جامعه شناسی قدرت، قدرت بین الملل. دیگه بحث اینه که آقا بمب اتم داشتن، جمعیت زیاد داشتن، وسعت کشور، حتی تکنولوژی پیشرفته، اینا هیچ کدوم تعیین کننده نیست، کشور رو قوی نمیکنه. الان پاکستان و هند بمب اتم دارن، کسی اینا رو ابرقدرت میدونه؟ اسرائیل داره، مگر جرأت داره استفاده کنه؟ خود انگلیس، فرانسه جرأت ندارن، خود آمریکاش الان نمیتونه مثل 60 سال 70 سال پیش از بمب اتم استفاده کنه. خب کشورهایی که وسیعن، پرجمعیتن، هند، سودان، اینا قوین با او همه وسعت، از وسیع ترین کشورها. به لحاظ فنی ژاپن، دانشگاه توکیو چند سال پیش بودم، سالگرد همین بمباران اتمی بود، اینا دیدید هر سال یک چیزی میذارن به عنوان همین یاد بود، منطقه تو یاد بود فقط سکوت میکنن، هم میگن به احترام قربانیان چیز سکوت میکنیم یک دقیقه. ما تو دانشگاه توکیو یک بحثی داشتیم، ربطی به چیزا نداشت، تو حوزه فلسفه دین و بحث شینتویزم و بودیزم و اسلام و این حرفا بود، ولی تو جلسه اول جلسه گفتن سالگرد قربانیان هیروشیما و ناکازاکی است به احترام سکوت کنه. وقتی گفتم، من گفتم من یک سوال میتونم بگم، گفتم بله، گفتم چرا به احترام اینا سکوت میکنین، چرا به احترام اینا حرف نمیزنین، داد نمیزنید؟ ها سکوت کردم چی جور احترامیه؟ به احترام اینا حرف بزنید. سوال دوم من اینه که هر وقت راجع به قربانیان هیروشیما حرف میزنید، هی از قربانیان، از مفعولاش حرف میزنید. این مفعول مثل که فاعل نداره، فقط یه عده قربانی شدن، خودشون همینطوری، کسی قربانیشون نکرده. خب قربانی کننده کیست؟ چرا اسم آمریکا رو نمیگید؟ آقا باور کنید رؤسای دانشگاه، چند تا دانشگاه، دانشکده ها، این دپارتمان ها، اینا همه نشستن، من دیدم به هم دیگه نگاه میکنن، چند تاشون پوزخند زدن، چند تا نگاه کردن. نه، یک جوانکی بود، دانشجوی دکتری بود، موضوع جلسه بود، اینجوری تربیتشون کردن. خب ژاپن یک کشور پیشرفته اقتصادی، استقلال سیاسی نداره، نه دولت داره، نه ارتش داره، قانون اساسی تو ژنرال آمریکایی رو ناو نوشت وقتی که شما تسلیم شدید. این همون ژاپنی بود که وقتی امپراتور تسلیم شد، هزاران سرباز ژاپنی خودکشی کردن، بعد از تسلیم خودکشی کردن. حالا نسل جوانشون رو تبدیل کردن به این آدم. ایشون تنها کسی بود که جواب داد، گفت بله، حادثه خیلی فجیعی بود، ولی حتما آمریکا لازم بوده که این کارو بکنه. دانشجوی دکتری نشسته مجری جلسه سمینار، میگه که آمریکا حتما لازم بوده این کار. من اونجا گفتم این حرف تو، این فکرت از بمب اتم خطرناک‌تره، چون بمب اتم هزار نفر شما رو زد ناکار کرد، ولی این حرفی که ایشون زد دیگه نمیذاره ملت ژاپن بلند شه، دیگه نمیذاره شما بلند شی. بعد که اومدیم بیرون، یکی از مسئولینشون اومد یواشکی کنار ما با حالت خنده و اینا، گفت آقا ما هممون فهمیدیم چی میگی، ولی ما نمیتونیم مثل شماها، ملت ما مثل ملت شما شجاع نیست. این حرفش بود، حکومت ما جرأت نداره جلوی اینا حرف بزنه. ما اگه اینجا الان تو همین جلسه باش، خود من الان همین حرفای شما رو تایید کنم و بردارم، تا یه ماه دیگه من اینجا برمیتونم. حتی کشورهای اروپایی که ظاهرا قدرت دارن، ایتالیا، یکی از اعضای شورای شهر میلان که حقوقدانه و جزو مشاورین بعضی از وزرا و وکلای درجه اول پارلمان ایتالیا و دولت ایتالیا است، خود ایشون عیناً گفت اینجا کسی بخواد به مقامات اصلی برسه، وزیر دفاع بشه، نمیدونم چیزای مهم اصلی اطلاعات و امنیت و اینا، سوگند رسمی به پرچم ایتالیا سوگند میخوره. بعد جلسات محدودتری هست با حضور ژنرالای آمریکایی و ایتالیایی، باید به پرچم آمریکا هم قسم بخوره. باور میکنین این رو؟ من خودم باور نکردم، گفتم واقعا این میشه هم چیزی؟ گفت همین الان وزیر دفاع ایتالیا تو محفل داخلی باید دستشو بذاره و به پرچم آمریکا هم سوگند بخوره. خب اینجوریه. از این طرف اینا قدرت حفظ خودشونو ندارن به لحاظ امنیتی. اینا اگه میتونستن تو عراق و افغانستان بمونن که میموندن، که انقلاب اسلامی نگذاشت. انقلاب اسلامی غیر مستقیم پاریس و لندن و واشنگتن، نه خیابوناشو، ایدئولوژیشونو به خطر انداخته. هنوز بعضیا تو داخل میگن ما نمیتونیم، نه نمیشه، از ارزش‌ها حرف نزن، فقط از قدرت مادی حرف بزن. حالا عبارات اونا رو ببینید، این که اصل قدرت قدرت فیزیکی است، محاسبات پوزیتیویستی است، پس ما ضعیفیم، ارزش های ما غیر واقع بینانه است و اونا ما رو ضعیف میکنه، ما هزینه بی خودی داریم میدیم سر ارزش. یه عده داخلی رو میگن نفوذ یعنی این، تهدید برای قدرت ساختار قدرت ملی و بین المللی یعنی این. خود اونا چی میگن؟ اینا یه عباراتشونه که دارن تو دانشگاهاشون برای نظامیاشون برای دیپلماتاشون تدریس میکنن. قدرت همواره یعنی قدرت انجام کاری. قدرت یه چیزی معلق رو هوا نیست، باید به یک چیزی تعلق بگیر، یا به وجود آوردن و تداوم بخشیدن به وضعیت اموری. همه فرضیه‌های سیاسی و نظامی و اقتصادی تلویحی است و تعلیقی است. یعنی شما تمام سخت افزار قدرت اقتصادی، نظامی، سیاسی رو داشته باشی ولی جرأت و قدرت به کار بردن قدرت رو نداشته باشی. قدرت نداری. قدرت سخت افزاری داشتن قدرت امکان قدرت، قدرت نرم افزاری اگر نباشه قدرت سخت افزاری نداری. قدرت نرم افزاری یعنی قدرت به کار بردن قدرت. این مصیبت ما درست مثل قضیه تنگه احد دارن پیروز میشیم. آقا حرفای ما جهانی شده. یک زمانی تو ایران پرچم آمریکا رو آتش میزدن، امروز تو 110 کشور جهان پرچم آمریکا رو آتش می... تو خود آمریکا پرچم آمریکا رو آتش زدن. ما قوی شدیم، این انقلاب قوی شد. به جایی که بگیم ضعف هامون رو در روش و ابزار اینا اصلاح کنیم، نذاریم اختلاس و فساد اقتصادی، نذاریم تعصب برخوردهای جنایی باندی اینا نذاریم بر ما غلبه بکنه، اشکالاتمون رو برطرف کنیم، هم افزایی کنیم، خود انتقادی کنیم، اصلاح کنیم روش هامون رو. به جاش برشن چسبیدن که آقا اون هدف ها اصلا مشکل داشته، ارزش ها مشکل داشته. اصلا جنگ سرد از درون ذهن افراد شروع میشه. جمع‌بندی کنم توی چند جمله، اصلا ما می‌خوایم غربی باشیم. آقا مصیبت ما اینه که غرب زده هستیم، غربی هم نیستیم. آخر غربیا تو خیلی از این مسائل درست حرف میزنن، منتها با معیارهای مادی. غرب زده فساد غربی رو داره و حماقت شرقی، این دوتا رو با هم جمع میکنه. یعنی عقلانیت ابزاری غرب رو نداره ولی نفسانیت غربی و مفاسد غربی رو داره. این غرب زده مصیبت ما. کاش غربی بودیم، کاش تصمیم گیرن و تصمیم سازان ما غربی بودن. چون غربی ها حداقل چرتکه که میندازه همه عوامل مؤثر نگاه میکنه، آخرش میگه آقا مذهب هم دخالت داره، مذهب شده یک اهرم اصلی در قدرت. آخ اینجا چون غرب زده ایم ما غربی نیستیم، یه چیزایی میگیم که خود اونا نمیگن. او چی میگه؟ او داره میگه تا زمانی که اهداف و وسائل همه پیش بینی نشن هیچ محاسبه ای ممکن نیست. تا نفهمیم چه هدفی چقدر میارزه، برای چه وسیله ای چقدر هزینه باید بدیم، محاسبه ممکن نیست. بعد میگه که اما اون چه که ما جدیداً کشف کردیم، به خصوص از بعد جنگ جهانی دوم و بالاخص بعد از انقلاب اسلامی، این متنیه که بعد انقلاب اسلامی نوشته شده، تاریخ نشرش و تو دانشگاه اینا داره تدریس میشه. اصلا انقلاب ما رو یک مبدا برای تغییر بسیاری از این فرمولا اینا میدونن، ما خودمون هنوز اینا رو قبول نداریم. این داره میگه بعد از انقلاب اسلامی به طور اخص که اسلام سیاسی شد و امام آمد و این کارا رو کرد و دنیا رو به هم ریخت، میگه دیگه دقت کنید داده های مربوط به جغرافیای فیزیکی فی نفسه هیچ اهمیت سیاسی ندارد. یعنی که چقدر حتی سلاح داری، تانک داری، سرزمینت، وسعتت، جمعیتت، منابعت، اینا دیگه تعیین کننده نیست. این یک درس جدیدیه که انقلاب، میگه انقلاب خمینی این درس رو به ما داد. این یک پدیده جدیدیه، ما به رسمیت نشناختیم، دشمنان ما دارن روش حساب میکنن، ما هنوز میگیم نه. خود کمبینی وقتی عقده ایم، به قول امام توی وصیتنامش میگه یک بخشی داره وصیت به صاحب عقدگان، اصطلاح خود امام جعل کرده، وصیتی به صاحب عقدگان. یه عده صاحب عقدگانی داریم که دشمن، اولا تا دشمن نگه شما قوی هستید اینا باور نمیکنن. بعد او دیدید بعضیا از این ور هرچی میگن آقا این کارا شده اینا نه، وقتی که مثلا اونا میگن، غربیا میگن ایران در فلان قضیه پیشرفت کرده، یه مرتبه به هم دیگه نگاه میکنن اونا گفتن. مثل که پیروزا اسرائیل گفت ایران به لحاظ علمی چندین برابر ما پیشرفت کرده و الان ایران از نظر علمی از ما قوی تره. حالا اگه اسرائیل نگه، خودشون هم اینجا آمار بهشون بدن، بعضیا باور نمیکنن. ولی اسرائیل که میگه یک کمی تسلی خاطر، آرامش پیدا میکنن و بالاخره منبع موثقه. بعضی از مسئولین ما اینجوریه، باید انگلیسی و عبری و اینا بهشون بگن تا باور کنن که این انقلاب یکی از چهار قدرت اصلی جهان به اعتراف خود اینا. دنیا رو ما تغییر دادیم آقا. این قضایای از پاریس تا چین تا آسیای میانه تا شمال آفریقا تا لبنان و فلسطین، چهار شکست پی در پی اسرائیل، قضیه یمن، تزلزل حکومت آل سعود، اینا همه کاری انقلاب. هنوز یک دینو نمیفهمن، میگن بدبختیم داریم از بین میریم، تمام شد. بعد خطاها و فسادهای خودمون رو توجیه میکنن، درست عکس اون کاری که باید بکنیم. آقا ما باید فساد زدایی و اصلاح کنیم خودمون رو، ابزار وسایل ساختارامون رو نذاریم به گند بکشیم، در درون خودمون بگندیم. حتی این حکومتایی که با ما، این جریانای وهابی که با ما مخالفن، یک گوشه چشمشون به ماست. من دیدم اینا رو، همین تیپایی که بعدن شنیدم بعضیشون اومدن سوریه و عراق به این داعش. هزار سال پیش تو کانادا بود، یک سمیناری بود توی کانادا، در 20 سال پیش یک جمعی بود، یعنی میخوام بگم قبل از این ماجراهای اخیر بود. سمیناری بود در دانشگاه تورنتو، یه عده از آمریکا و اینا همه آورده بودن، آمده بودن. اتفاقا یه آقایی هم بود، گفت من جزو مشاوران و متن نویسان سخنرانی‌های کارتر و رئیس جمهورهای دموکرات هم هست، آدم دانشمندی هم بود. که اونجا من یه آیه خوندم راجع به همین که قرآن میفرماد قتل یک بیگناه مساوی با قتل کل بشریته. این خیلی خوشش آمد و آمد حدیث سندش رو بگیره. گفتم حالا الان که یادم نیست این آیه کجاست اینا، بعدم بهت میگم. ولی ما غیر از این آیه یه آیه‌های دیگه هم داریم، حواست باشه. یعنی آیه‌های جهاد و اینا هم از اون مربوط به شما هست، این مربوط به کشتن آدمای بیگناه و تروریسم و ایناست. حالا میخوام اینو بگم، یک جمعی از بچه‌های آمریکایی، کانادایی، اروپایی اونجا بودن که دانشجوی دکتری بودن، کتابای رنگنون میخوندن و اینا. اینا دعوت کردن، فهمیدن ما از ایران اومدیم، دعوت کردن یک جلسه خونگی با اینا. رفتیم نهار رو دیدن 20 نفرن، همه بچهای دکتر، دانشجو دکتری، استاد تو رشته‌های مختلف. عکس سید قطب و عکس امام رو تو خونه‌شون رو دیوار بود. سید قطب که تئوریسین اصلی اخوانی‌ها و حتی بعضی سلفی‌هاست و عکس امام. زمان آقای خاتمی بود که مصاحبه کرد با چیز سی ان ان، گفت که آمریکا شهید رئیس جمهور آمریکا این ابراهام لینکلن شهید و نمی‌دونم. و تعریف کرد از این جریان پاکدینان که میدونین اینا بیشترین قتل عام سرخپوستا رو اینا کردن اصلا، که اینا به عنوان یک ملت مذهبی متدین آزادی خواه. اینا صحبت ایشون رو شنیده بودن. همون زمانی بود که آمریکا به افغانستان حمله کرد. تو جلسه به من گفتن که پرچم اسلام تا به حال دست شماها بود، از این به بعد دیگه پرچم اسلام دست بن لادن. یعنی تا حالا امام بود، این حرف رو میزد، شما ادبیاتتون عوض شده، پرچم اسلام از بعد دست بن لادن و القاعده است. این حرفش است، طالبان. من اونجا تنم لرزید که اینا چی میشن. دو سال پیش، یکی دو سال پیش دوستان گفتن بعضی از همین بچه‌ها آمدن تو سوریه و عراق تو داعش دارن با ما میجنگن. حواستون باشه یک بخشی از اینا مزدورن، یک بخششون سرویس‌های جاسوسی ان، اما اینایی که عملیات‌های انتحاری میکنن اینا نیروهای ما بودن، از دستشون دادیم. جمله‌ای که به من گفت این بود، گفت کاش ما در جهان اسلام یک کسی مثل خمینی داشتیم. عکس امام هم رو دیوارش بود. گفت خمینی تکه و ما همه چیزش رو قبول داریم، فقط حیف کشی است. حیف کشی است. خب این حتی میخوام بگم اینا هم پتانسیلی بود که انقلاب ما آزاد کرد، نتونستیم مدیریت کنیم. ما قدرت اول جهان اسلامیم، قدرت جهان اسلام قدرت اول تعیین کننده سرنوشت جهان امروز، و ما اینو هنوز متوجه نیستیم. و جنگ سرد یعنی نفوذ تو ذهن رهبران و تصمیم گیران. ما باید بحث کنیم چه کاری قرار است انجام شود، به چه وسیله ای، چه موقع، در کجا، با کدام دوستان، کدام دشمنان و چه تماشاگرانی که میتوانند بازیگران بالقوه باشند. خود اینا میگن ما بر اساس این، ما هر کس به هیچ سوالات جواب بده کنش او عقلانی است، سودگرا و سوداگرا است. خودشون میگن ما به این سوالا نمیتونیم جواب بدیم الا به انرژی های آزاد شده جهان اسلام بعد از انقلاب ایران توجه کنیم. اینا بیشتر از ما اهمیت چه فهمیدن، آمدن همین نیرو رو علیه ما به کار بستن. اینا فهمیدن قدرت ما چقدره، قدرت بالقوه ما رو علیه ما بالفعل کردن. ما نفهمیدیم چه قدرتی داریم، هنوزم بعضی همون متوجه نیستیم. بعد تو اروپا اینا تقویت میشن. 100 متری ساختمان اتحادیه و پارلمان اروپا تو بلژیک دیگه، اصلا مرکز سیاسی، پایتخت سیاسی اروپاست دیگه. 100 متری او یکی از مراکز بزرگ تبلیغ وهابیته که آخونداشون رسمن 100 متری پارلمان اروپا، که اون جاده‌ای که از زیر میره به سمت اونجا که این رئیس جمهورها و مقامات میرن، این ماشینا از زیر این ساختمونی رد میشن که مال آل سعود و وهابی است. خب آزادی کامل دارن، همه جا وهابی‌ها آزادانه دارن فعالیت میکنن، حمایت قانونی میشن، در حالی که آخوندش داره پشت رو منبر داره میگه بحثاشو بچه آورده که دوستان ما رفت اونجا گفت نمازم داشت قضا میشد، رفتم برم تو بهم گفتن نجس فلان اینا، من گفتم اید مدر نجس، بگن نمازم داره قضا میشه، نمازش خوند. بعد میگه پای منبر آخوندش نشستم، داره میگه که این زنایی که بیهجابن حکمشون اعدامه، اینایی که سگ دستشون میگیرن همه محدور الدمه فلان اینا. خب حالا ببینید، اولا که کدوم اسلام گفته حکم بیهجابی و سگ دستت گرفتن حکمش اعدامه؟ کجای اسلامی هست اینا؟ ثانیاً این که این فرهنگ غربی که خود همینا دارن ترویج میکنن، ثالثاً و از همه مهمتر، چطوری 100 متری ساخت مرکز ساختمان اصلی اتحادیه و پارلمان اروپا میدونه اینا دارن این حرفا رو میزنن؟ که داره مسلمانای اروپایی رو داره میگه بهشون دیگه این حرفا رو، به کی داری میگی؟ اینا تمام جلسات رو کنترل میکنن، در برابر اینا نمیایستن. حالا عرضمو ختم کنم با یه عبارت فرمود، متاسفانه نکات دیگه موند. نادیده گرفتن بزرگترین نفوذ اینه الان، نادیده گرفتن رویکرد ارزشی و شعارهای انقلابی در بخش اعظم ادبیات روابط بین الملل و تغییر شعارهای انقلاب. مثلا ما تو شعارهای انقلاب هرگز کلمه‌ای به نام تنش زدایی نداشتیم، در تمام عمر امام یک بار این کلمه به کار نرفت یا رهبری. تنش زدایی با ابرقدرت‌ها و استکبار، بله تنش زدایی با همه ملت‌ها و کشورهای جهان، اصلا تنشش بیخوده، حتما باید تنش زدایی کرد اگر تنشی هست، اما تنش با استکبار، تنش زدایی با استکبار، یا مرتبه ای بشه شعار بین الملل ما. مسئله مبارزه با اسلام حراسی، مبارزه با اسلام حراسی واجبه، کدام اسلام حراسی؟ امام تو بحثاش دو تا اسلام حراسی رو مطرح کرده، یکی میگه اسلام حراسی میان قدرت های استکباری، امام میگه خوبه ما خودمون خاصیمی باشه، اونا باید از ما بترسن. یکی اسلام حراسی بین افکار عمومی دنیا ملت ها، او غلطه. این اسلام حراسی شماره دو رو خود غرب درست کرده علیه ما، همش بر اساس دروغ و توهم. این اسلام حراسی شماره دو بده، اسلام حراسی شماره یک جزء اهداف انقلابه. آقا صورت مسئله وقتی تغییر کرد جواب تغییر میکنه، بعضی سوالا غلط تر میشه، نمیتونه جواب درست بهش بدی. مثل سوال دیروز دیدم توی ورقه امتحان یکی از همین دانشگاه‌های علوم سیاسی ما، این سوال رو مطرح کرده برای دانشجوی دکتری، به چه آوردن نشون دادن و تو یک چیز دیگه هم بود، نوشته که آیا به نظر شما غرب در تحمیل دموکراسی بر جهان اسلام موفق خواهد شد؟ آیا دموکراسی تحمیل شده نیست؟ اصلا سوال مزخرف، سوال غلط، یه پیشفرض داره، مثل که الان آمریکا و غرب دلش لک زده برای دموکراسی تو جهان اسلام، نمونش هم شاه ما بود و عرض شود که آل سعود و اینا که اینها که دستشونه مصر، اینا همه دموکراسی، حالا نگران بقیه هم. این کرده سوال آزمون امتحان دکتری که طرف اگه خوب حزب اللهی مثلا مسلمانه بگه که نه دموکراسی رو نباید تحمیل کرد، دموکراسی رو باید آرام آرام تزریق کرد. اگرم طرف رسما غربیه بگه که بله آقا دموکراسی رو باید تحمیل کرد، بچه بی ادب رو باید زد تو سرش، سوال غلط تر میکنی. آقا الان یه چیزایی که داره ساختار قدرت ملی و بین المللی ما رو به خطر میندازه، طرح پرسش های غلط که نمیتونه جواب درست بهش بدی. مثل یک کسی بگه آقا من ساعتم اینجا بود، شما برداشتی یا شما؟ سوالت غلطه، کسی ساعت تو رو برنداشته اصلا. ولی وقتی این سوال رو پذیرفتی، شما باید یکی از شما دوتا باید قبول کنی که دزدی. اینا سوالای غلط تر کردن توی علوم اجتماعی، توی تعریف ساختار قدرت. غرب داره میگه ارزش‌ها و نفوذ معنوی جزء یکی از قوی‌ترین اجزای قدرت ملی و بین المللی است. یعنی اونا الان پوزیتیویستی نگاه نمی‌کنن، همه ابعاد قدرت رو دارن میبینن. چرا دیپلماسی عمومی مطرح شده؟ چرا بحث رفت و برگشت دانشجو مطرح میشه؟ چرا امام تو وصیت نامش میگه نصف وصیت نامه امام یادتون باشه عمل نمیکنن، همین مسئولین الان شما هم عمل نمیکنه. تو وصیت نامش میگه دانشجو به کشورهایی که سابقه استعماری دارن نفرستید. این عین وصیت نامه امام، مخصوصا تو حوزه دفاعی، میگه به آمریکا، به انگلیس کجا نفرستید؟ بیشترین دانشجو رو به انگلیس فرستادیم، رفتن آمدن، تأثیراتش هم دیدیم تو کشور. توی وصیت‌نامه‌اش هم میگه جنگ لعنتی، جنگ میگه این جنگ لعنتی به خاطر تحمیل این جنگ و این همه صدماتی که به ما زدن، انقلاب و عقب نگذاشتن. از اون طرف میگه این جنگ نعمت بود، جنگ باعث شد شما به خودتون تکیه کنید و روح الهی در شما زنده بشه. میگه نادیده گرفتن رویکردهای ارزشی هنجاری در بخش اعظم ادبیات روابط بین الملل از پس از 1945، چه با اشکال آمریکایی چه اشکال انگلیسی، مبتنی بر این پیش فرض بود که آرمان پرستی اشتباه است، در نغلطید به این اشتباهات و بین دو جنگ ما اینو تجربه کردیم. این رو مربوط بدانید این به اولویت ها و اخلاق یک کشور و ارزشاش رو وارد مسائل محاسبات مادی قدرت نکنید. میگه این حرفی بود که ما تا بعد جنگ بین الملل دوم تا 1945 آخر جنگ بین الملل دوم بهش معتقد بودیم، تدریس میکردیم تو دانشگاه نظامی و سیاسی و دیپلماتامون. اما امروز ما به این نتیجه رسیدیم، مخصوصا بعد از انقلاب ایران، بعد از اینکه جهان اسلام دوباره آمد برگشت به دینی که میگفتن تمام شد، دوباره آمد شده سکاندار اصلی در دنیا، اون بنیادگرایی دینی، رادیکالیسم، دین دو قبضه، دین دو آتشه. میگه امروز اما به این نتیجه میرسیم که نادیده گرفتن ارزش ها و رویکردهای هنجاری، یعنی نه سخت افزاری، نرم افزاری، به دلیل تزلزل و عدم اطمینانی که بر برداشت عمومی از قدرت در غرب به وجود آمد، مورد غفلت قرار گرفت. ولی آیت الله خمینی این رو کشف کرد و ازش استفاده کرد. میدونین اولی که امام گفت آمریکا شیطان بزرگه، آمریکا توی خیابوناش تابلوهای زد، این جمله امام رو نوشت به عنوان مسخره. مسخره که اینا رو نگون چقدر عقب مونده اند. مرتجعه ها میگن شیطان، آمریکا شیطانه، مثل یه قبایل آفریقایی اروپایی ها رو میدیدن، کشتی بخار رو میدیدن، میگفتن شیاطین آمدن، به عنوان مسخره کردن اول جمله امامو گذاشتن تو خیابونای آمریکا، ایالات های مختلف عکس امام کشیدن خشن ترسناک، بعد زیرش نوشتن این آدم گفته آمریکا شیطان بزرگ است، یعنی با تمدن و ارزش های غربی فلان است. بعد از یه مدت دیدن این عوضی که عکس نتیجه منفی داشته باشه نتیجه مثبت پیدا کرده، بعد خودشون آمدن در مورد ما به کار بردن، گفتن محور شیطنت و شرارت ایران و فلان. یعنی دقیقاً محافظه‌کارا آمدن از ادبیات خود ما استفاده کردن. آقایون بدونید، برادر خواهر که نداریم اینجا، برادر و خواهران، بله ببخشید، هر شبت که جمله های حکیمانه رو آخر میگم، ما این قدرتی که دو طرفش داره ادای ما رو در میاره، خواهش میکنم دقت کنید، دو طرفه، دو قطبش، یعنی هم جریان به اصطلاح بنیادگرای تکفیری دقیقاً داره ادای ما رو در میاره. من خواهش میکنم نطقای بن لادن رو برید مقایسه کنید با بیانیه های امام در دو سال آخر عمرش، اصلا عیناً کپی کرده. بن لادن القاعده که پدر موج به اصطلاح جهادی فعلی در جهان اهل سنته، 7-8 تا سخنرانیش کپی از روی سخنرانی ها و بیانیه های امامه، فقط وسطاش نمیدونم شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمود، نمیدونم خلیفه چی فرمود، اینا رو قاطی کرد. داعش از همین ادبیات داره استفاده، مطابق لجنش بکشه آدمای معمولی تو خیابون رو داره میکشه. ای که حکومت جهانی اسلام باید تشکیل شود، قدرت های غربی باید سرنگون شدن، رژیم های وابسته سرنگون میشه، این حرفای ماست. منتها اینا چیکار کردن؟ قدرت استبدادیشون شد سوریه و عراق و محور مقاومت، خب نه اسرائیل نه آمریکا، جهاد در غربشون هم میرن تو خیابون آدمای معمولی بیچاره تو پاریس رو میکشن. این اینجوری به لجن میکشن قضیه رو. میگه نادیده گرفتن این ارزش ها حالا عکس شده، غرب حالا داره از ارزش های خودش حرف میزنه. یه عده اینجا پوزیتیویستی نگاه میکنن هنوز به مفهوم قدرت، که آقا اگر اینقدر تانک داشته باشیم، اینقدر هواپیما، اینقدر چی قدرت داریم، نداشته باشیم نداریم. مگه ما الان درگیر جنگ نظامییم؟ تازه جنگ نظامیمون ما اون زمانی که همش جلو میرفتیم، که اون زمانی بود که اسلحه نداشتیم، چیزی نداشتیم، اون زمانی بود که درجه کسی نداشت. تنها جنگ تو دنیا جنگ ما بود که تو جنگ کسی درجه نداشت، بعد جنگ درجه دادن. این هم از کارهای مخصوص ما بود، همه درجه میدن برای تو جنگ بفهمن کی رئیسه کی مرؤوسه. ما تو جنگ همه برادر بودن. تو فیلم ها مثل فرمانده فلان، کی تو جنگ به رئیسش میگفت فرمانده؟ اصلا کسی فرمانده به کسی نمیگفت، یا میگفت که علی قلی نمیدونم پاشو بریم فلان جا، یا میگفت برادر فلانی. فرمانده کی بوده؟ اینا دارن از روما کپی برداری کردن، هم این طرف، او طرفش هم، اون طرفش هم. سران امریکا و اروپا که تو دهه 60 و 70 میلادی افتخار میکردن که ضد مذهب و غیر مذهبن، مخصوصا همین رژیم رای فرانسه و اینا، و اگر کسی میخواست اینا رو آبروشون رو ببره، عکسشون رو باید میگرفت که از جلوی کلیسا رد شدن. حالا همشون تو مبارزات انتخاباتی یک کلیسا و یک مسجد باید برن. چرا نمیفهمن بعضیا که این قدرت ملی و بین المللی که الان جهان دو قطبی شده، هر دو قطب هر کدوم به یک شکل دارن ادای انقلاب ما رو در میارن، اونا از ادبیات ما استفاده میکنن، اینا هم از روش‌های ما دارن استفاده میکنن. از کی تا حالا آمریکا و غرب مذهبی شده و اونا فلان؟ آمدید اینجا ببخشید و السلام علیکم و رحمت. من دو تا محور رو گفتم، اون سه تا دیگه طلبتون.